غیر تهران. اینجا رادیو گفتگوست. دوستان عزیز شنونده، میخوایم 1:41 ای رو از خدمت شما اجازه بگیریم نباشیم و یک برنامه تولیدی که میدونم این برنامه رو خیلی بهش التفات دارید، عنوان برنامه صندلی صفر هست. این برنامه صحبت میکنه با هنرمندان و شخصیت‌های شاخصی که حتما مورد بحث و بررسی شما در شبکه‌های مختلف هم هست. ما کار رو برای شما راحت کردیم. این برنامه با جناب رضا فیاضی صحبت می‌کنه. همونطور که خدمتون گفتم 41 دقیقه است.
که همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر. صندلی صفر.
سلام و عرض ادب به همه شما عزیزانی که در این لحظه صدا و تصویر من رو میشنوید و میبینید. من امیر محمد زند هستم، خوشبختم و خوشبختم که یک بار دیگه خدمت شما هستم با یک صندلی صفر دیگه، جایی که مهمانان عزیزی دعوت میکنیم یه گپ و گفت صمیمانه، دوستانه و احتمالاً متفاوت خواهید دید و شنید. یه بار دیگه سلام میکنم به همه شنوندگان پرپا قرص و احتمالاً قدیمی رادیو که با رادیو یک ارتباط ویژه همیشه داشتن و دارن و همینطور بینندگانی که از طریق پادکست تصویری این برنامه رو احتمالاً ملاحظه میکنن. امیدوارم که در این لحظه در اوج آرامش، امنیت و حال خوب باشین. خیلی مخلصم، خوش اومدید به صندلی صفر. امروز هم یک مهمان ویژه و درجه یک دارم، یک کسی که هممون باهاش خاطره داریم، هممون باهاش بزرگ شدیم. خود من که بارها سعادت شاگردیشون رو داشتم در فیلم های مختلف، فکر کنم 2-3 کار خدمتشون بودم و شاگردی کردم، ازشون یاد گرفتم. و هنرمندی که منهای توانایی هنریش و اون لطفی که خداوند در کاسه هنر این مرد گذاشته، به نظر من یکی از اسطوره‌های اخلاق، مهربانی و شخصیتن و همیشه ما ازشون آموختیم. رضا فیاضی عزیز، خیلی خوش اومدین. عمو رضا جون،
درود بر شما. امیر محمد عزیزم، شنوندگان و بینندگان عزیز شما، و خیلی ممنونم از دعوتتون. اولا که خود این ماجرای صندلی صفر برام خیلی جذاب بود.
سلام.
این چی هست؟ و طبعا اجرای شما به عنوان دوست هنرمندی که خب سالها میشناسم، در عرصه بازیگری فعالیت داشتی و خوشحالم که از این طریق میتونم با مردم صحبت بکنم. امیدوارم حرفای به درد بخوری داشته باشیم که مردم بشنوند و لذت ببرند.
100% همیشه میگم شما جزو یعنی توی نسل‌های مختلف خیلی مهمه که یک هنرمند در نسل‌های مختلف جاری و ساری باشه. این یعنی یک هنرمند، حالا نه واقعا بحث تملق شما نیست، اما رضا خودتون میدونید که من چقدر آدم صریح اللحنیم و چقدرم بعضی وقتا منتقدم، ولی شما و هستن کسان عزیزانی مثل شما کسانی هستین که هنرمندان ناب هستین و این ناب بودن هنرتون همیشه تسری پیدا کرده، جاری شده تو نسل‌های مختلف و این جای خوشحالی داره. یعنی من اگه جای شما بودم، حتی اگر زمانی بیکار بودم، در منزلم هم نشسته بودم، حوصله‌ام هم سر رفته بود، یا خدایی نکرده فکر میکردم که خب این مدیران و این مسئولین و اینا چرا به من توجه نمی‌کنن، چرا هوای ما رو ندارن، که به حقم هست، اما اینو بدونید که همون لحظه لطفاً به این فکر کنید که شما آدم ماندگاری هستید، شما آدمی هستید که ما باهاتون خاطره داریم و شما به ما مهربانی یاد دادید، شما به ما هنر یاد دادید. امروز چی کار میکنید؟ حالا احوالتون چطوره؟
ممنونم. ببینید، واقعیت اینه که یه نکته رو گفتین در مورد ما، حضورمون و کار نکردنمون. خب این در واقع صحبتی که چند ساله داره میشه. من دارم کار میکنم، به عنوان بازیگر دارم کار میکنم، تو پلتفرم با هستم، تلویزیون بازی میکنم گاهی، نه به اون شدت، ولی یه نکته خیلی مهم، من تلویزیون رو خونه خودم میدونم، این صدا و سیما مال ماست. یعنی در واقع همه تو صحبت ها مصاحبه هم کردن، چه منتقد باشم چه تعریف بکنم، خب خیلی هم مثلا ممکنه به ما اتهام هم بزنن که آره شما، آقا ما اینجا بزرگ شدیم، اینجا داریم کار میکنیم. نکته اینه که مدیران باید جای ما رو درست بچینن. من کلی تجربه دارم در کار کودک، کلی زحمت کشیدم، نوشتم، کار کردم. خیلی از این آدمای مسئولی که الان حضور دارن شاید به دنیا نیومده بودن که من تو تلویزیون شروع کردم به کار کردن بعد از انقلاب. قبل از انقلاب که بودم، اون میگیم نیست، بعد از انقلاب سال 60 که من وارد تلویزیون شدم و اولین سریال تلویزیونی عروسکی رو کار کردم بعد از انقلاب به اسم زاغچه کنجکاو، و بعد هادی هدا رو نوشتم، حال زیجگلو رو بازی کردم و و و این همه تجربه رو ول میکنین، با من بازی میکنین، دعوت هم میکنن برای کار، همین گروه کودک و مسئولش که الان هیچ باکی ندارم حتی اسمش هم بگم که چجوری من دعوت کردن، چجوری رفتم نشستم با تهیه کننده و خود تشکیلاتشون به توافق مالی رسیدم و یک بند خدایی که از همون گروه بود میزنه برای من، من حس میکنه با یک آدمی قرارداد میبنده که ارزان تر از منه. خیلی در
احتمالاً امیر یک محمد صدام تجربه شما رو هم نداره،
اصلا نداره و خیلی کوچولوتر از این حرف هاست و میان باش قرارداد میبندن و اون کار انجام میشه. حالا شکل های من کاری ندارم به محتوا، برام اون شخص هم محترمه، کاری من ندارم علا. ولی چرا منو بازی میدی؟ چرا روح و روان منه به بازی میگیری؟ من دعوت شدم اومدم، گفتیم بیان با اومد، نشستیم با مدیر و مسئولین و همه این چیزها نشستیم حرف زدیم، قرارداد منم مشخص شد، آقا به کلام رسیدیم فلان، برای تولید این برنامه اینقدر میگیری، بعد شما منو میذارین کنار. الان سالا
به چه دلیلی؟ دلیلشون چی؟
تو من دلیلشو نمیفهمم. بارها هم اون آقای مدیر گفته که نه ما در حق چیز فلان کردیم، باید جبران
کردیم.
کنیم ما باید جبران کنیم. کجا جبران کنیم؟ چند سال الان تو مدیر شبکه کودک هستی؟ چرا از این اگه من فقط برای خودم نمیگم، خیلی از هم نسلان من که برای کودک کار کردن، رضا بابر، خانم سیمین امیریان، مرضیه برومد و اونا بهرام شاه محمد، خیلی از این آدما یک عالم تجربه داریم و یک عالم میدونه. من و مجید قرنه چند تا تر بردیم اونجا با شکلهای مختلف که به ما گفتم برین اسپانسر بیرون، کار کودک کسی اسپانسرش نمیشه الان تو این قدر. خیلی هم قدر باشی.
اول باید کار کودک حمایتی بشود، ساخته بشود، بعد ببینن اسپانسرا که کار کودک دیده میشه. وقتی کار کودک خوب باشه بچه ها میشینن نگاه میکنن. اصلا عمورزا کار کودک شاید به زعم من از کار بزرگسال مهمتره، به خاطر اینکه فرهنگ ساخته میشه.
شکی نیست، شکی نیست. میگم که من میگم که اینا سرمایه های مملکت هم بچه ها اگه درست بزرگ بشن و منطقی بزرگ بشن، منطقی باروز به روز در واقع باشون کار کنی، خیلی خیلی دلتنگی سال دهه 60 میخوان.
بله
میکنن.
بله
میگن وای وای چه دلتنگی. چه
خود من یکیش.
بله عرض میکنم. خیلی از بچه ها میگن این دهه 60، دهه 60 ما چقدر فلان داشت. دو تا شبکه بیشتر هم نبود دیگه.
بله.
شبکه یک و دو بود، بعد دیگه مثلا اینا اومدن شبکه آموزش هم که
درست.
چه اتفاق افتاد؟ ما تولید داشتیم، کار میکنیم برای بچه ها، همه چیز. الان این همه تلویزیون داریم، مخاطب کودکمون صفر. اصلا مخاطب خانوادهمون داره میره
و کلن مخاطبمون رو به نزوله و مخاطب کودکم که اصلا در واقع نداریم، چون برای کودکی نداریم.
من بازیگرم در نقشه، اتفاقا خیلی فرصت ها رو به خاطر همکار بازیگری، حتما شما هم شنیدید، میگفتن که رضا بابک بنده خدا میگفت یه زمانی میگفت نگفتش که به ما میگفتن بچه کار. شما که بچه کاریم بار کار بزرگتر قبول نمیکنید. حالا هم که جا افتادیم توی سینما و تلویزیون که من نقش مثلا تاریخی بازی میکنم، نقش اجتماعی بازی میکنم، ولی همه اینا رو یک انومشو به کار کودک نمیدن به اون نطوله. و آسیبش هم دیدم. و
نه.
من دوره ای که مثلا بازی، مثلا نقشای آنچنانی به من پیشنهاد میشد برای بازی، تعهد داشتم کار کودکم رو تمام بکنم و اونو میپذیرفتم.
حالا که الان توی این فضای یه ذره داغ هستیم، روی این صندلی صفر یه ذره این داغیرم داریم احساس
میکنیم. داغ میشه.
آره. میخوام همین فضا رو ببریم سمت، یعنی به هر حال تو فضای گله که نمیشه اسمشو گذاشت، درد و دل، شاید درد و دل یه ذره زخم خورده داریم صحبت میکنیم. ببینید الان شما دارید میگید بچه ها چرا برنامه خوب برشون ساخته نمیشه. خب ببخشید، این بچه ها از کجا باید فرهنگ و ادب ایرانی رو یاد بگیرن؟ از کجا باید آیندهشون رو برای خودشون یه ترسیمی ایجاد بکنن؟ از کجا باید اهدافشون رو پیدا بکنن؟ از کجا باید احترام به بزرگتر رو یاد بگیرن؟ ببینید اگر ماها، نسل ماها، حالا نه هممون ولی خب خیلی همون، یه چیزی داریم به اسم احترام به بزرگتر، به اسم این که همیشه کرامت بزرگتر رو حفظ بکنیم، این بچه ها از کجا قرار این اتفاق بیفتن؟ عمورزا از این بحث عبور میکنم و صحبت احترام به بزرگتر شد. من میدونم شما یک دلخوری به حق بزرگ دیگه دارید از فرزند خودتون، اگر مایلید راجبش صحبت بکنید.
از
فرزند خودتون اگر مایلید راجبش صحبت بکنید، اگر مایلید،
بله،
اگر مایلید راجبش صحبت کنید، چون این میتونه درسی باشه برای دیگران.
ببین بحث فرزند من نیست، بحث فرزندان ماست. دقت میکنی؟ خانم تایید کننده به درستی اشاره کرد. اون دفعه ما سر این قضیه که صحبت کردیم، من ورود کردم به این که اگه بچه تو بزنی یه جایی میزنتت، نه اینکه ممکنه مثلا با
فیزیکی باشه،
با فیزیکی به یه جایی میزنتت که دیگه نتونی سرت بالا کنی.
درست.
بچه رو نزن، یعنی بچه با فرزندت رفیق باش.
بله. تنبیه
من
بدنی نکن.
من اشتباهی که در جوانی کردم اینو میگم که یک بار این اتفاق افتاد. یک بار من پسر نوجوانم رو، حالا سر چرتیار دیگه پدر خود بوده، تق زدم تو گوشش.
بله.
این خیلی برام گران تموم شد از نظر روحی روانی.
نه. اون موقع چند سالشون بود که وقتی
نوجوان بودن دیگه، مثلا 14-15 مثلا، تو این تو یه اتفاق. و بعد ما حالا به مرور زمان نتونستیم، الان پسرم رفته خارج از کشور، کاناداست، هیچ خبری ازش هم ندارم. و متاسفانه بابوچی که آوردم جزو بچه های فیتیلی بود که کار کرده بودن. بازی کرد، بازیگر بدی نبود. مثلا پسر عبدالرضا اکبری اومد توی همون با همون با هم بودن
پندار.
شروع کرد به بازی کردن، پسرم خداییش هم بد نبود، ولی وارد نشده رفت سراغ کامپیوتر و کارهای دیگه. و به هر حال رابطه خانوادگی که خیلی مهمه دیگه. ما متاسفانه حالا به هر حال به شکل‌های مختلف زندگی اولی خوبی نداشتم، زندگی ازدواج اولم، و همین هم باعث شد جدا بشیم و اتفاقات بعدی ناگوارتر شد، یعنی از دست دادن فرزند. این خیلی مهمه. با دخترم نه.
نه
دخترم باش هنوز ارتباط دارم، خیلی هم چیزه. ولی در مورد مثلا
الان یعنی با پسرتون که کانادا ارتباطی نداری؟
ندارم. بسیارم دلم برای نوام تنگ شده. مثلا تیارا رو من واقعا عجیب دوست دارم. کتابی هم براش نوشتم به اسم تیارا و نقاشی های از 4 جلده که فکر کنم جای دیگه معرفی کردم. این کتابی که برای بچه ها نوشتم. خب یکیش هم محروم شدن از این دیدار، محروم شدن از خود فرزنده. بحث من اون روزی که در واقع این رو مطرح کردم، امیر محمد عزیزم، بچه هامون، دختر یا پسر فرقی نمیکنه، بزنیمشون، در ملاعام بهشون توهین کنیم، اینها نمیشینن راحت، بر علیه ما میشورن. این خیلی نکته مهمیه که خیلی از روانشناس ها چیز میکنن باش، مسئله دارن و باش روش کار میکنن. واقعیت هم همینه. ما باید با بچه هامون مهربان باشیم، به خانواده اون مردم. فرزندانمون رو مثل یک آقازاده، مثل یک شخصیت والا تربیت کنیم، بهش احترام بذاریم،
چه به عنوان پدر مادر خونی و اصلی، چه به عنوان اون سیستم حاکمیتی و نظمی که در جامعه هست. برخورد تند با نوجوان ها نتیجه عکس میده.
بحث من شخصی نیست.
بله بله.
اصلا اگر اون رو مطرح کردم که این رو مطرح کنم. بله.
ضمن این که اون ورم یه سری آدم هستن که از آب گلالود ماهی بگیرن و تور بندازن. هنرمندای ما رو که اینجا دلخورن در 90% آوردن به
هر میکنن اصلا.
ور بدارن ببرن.
آقا من الان همین چه خدمتت بگم، این سه تا مثلا شبکه‌هایی که الان خیلی راحت هم بازه و فلان اینا. بله. یه بحثی من وارد میخواستم بکنم، نمیدونم
حتی من کسر شن هم یاد اسم شبکه‌هاشون
از همین طور نگاه کن چرت و پرت میگه. بله. و تو ذهن تو آلوده میکنه. همین میاد روی فرزند تو کار میکنه. بله. همین دورش میکنه از تو.
وقتی یک پدری، وقتی یک بزرگتری، وقتی یک معلمی در کلاس، در منزل، در خانه بچه رو میرونه، قطعا بیرون خونه گرکایی هستن که اون رو در نقش مادر، در نقش مهربان میرن و شروع میکنن در واقع تطمیعش کردن رو و بردن به سمت خودشون. اوف. تشریف ببرید یه بخش برگردن.
اگه تو رو صدا زدم، اگه به تو رو
خب خیلی خوش اومدید به ادامه گفتگو من با استاد رضا فیاضی عزیز. از یه فراز پر التهاب و پر تمتراغ و گرمی و داغی عبور کردیم. حرف دل زدیم دیگه، حرف دل زدیم، اون چیزایی که واقعا فکر کردیم باید گفته بشه. در بخش پایانی گفتگوم با عمو رضای نازنینم یه ذره فرود بیایم و در فرود بریم یه ذره بحثای احساسی بکنیم با عمو رضای عزیزم که شما رو ما با این عشقی که درونتون هست، همیشه میگن آنچه که هر آنچه در دل جوشد زبان گویا و هر آنچه زبان از گفتنش قاصر نگاه. شما از نگاهتون این عشق درونتون همیشه به من و بیننده ها و دیگران همیشه منتقل شده و سرشار از عشقید. ضمن این که برای اینکه بحث قبلی رو ابتر باقی نذاشته باشم، خواهش میکنم از پسر عمورزای عزیزم اگر این برنامه رو میبینن یا میشنون، همه ما برادر عزیزم، همه ما آدم ها هر کاری در هر مقطعی زمانی که میکنیم، آگاهی ما در آن زمان اون اندازه بوده. هیچ وقت آدم پدر و مادر خودش رو نباید مقصر بدونه، برای اینکه اونها هم اولین بار بوده پدر بودن، پدر بودن رو تجربه کردن، اولین بار بوده که مادر بودن رو تجربه کردن، حالا برای فرزند اول یا دوم، ولی به هر حال اولین باری بوده که این موقعیت رو داشتن تجربه میکردن و هر آن کاری که کردن و هر آن چیزی که اتفاق افتاده در منتهای آگاهی اون زمانشون بوده. و چقدر قشنگ که یک پدری بعد از سالها به این آگاهی افسوده و متوجه شده و داره به همه رو توصیه میکنه که این برخورد فیزیکی کار غلطیه، یعنی که در واقع متوجه اشتباه شدن. و ای کاش تو هم عزیز من، اسمشون چیه؟
علی.
علی جان، ای کاش تو هم قبل از این که خیلی دیر بشه متوجه اشتباهت بشی و گذشت کنی و عبور کنی و این با این کوله پشتی که با خودت داری حمل میکنی، این خشمی که داری به خودت حمل میکنی رو بذاری کنار. اول از همه مطمئن باش، من بهت قول میدم، اول از همه تو حالت بهتر خواهد شد، حال دلت بهتر خواهد شد، و بعدش هم این پدر و پدر بزرگی که دیدی چقدر دلش برای بچه‌ت پر میکشه. بنابراین به حرف من گوش کن. عمو رضا، با چه کاری اونقدر یو به چش اومدین و معروف شدین؟
ببین، من اولین سریال تلویزیونی درست درمونم که شروع کردم امیر کبیر بود. سریال امیر کبیر به کارگردانی آقای نیک بود.
به به،
قبلش شاه شکار رو باش کار کرده بودم که حاج امین الزر رو بازی کردم. اما امیر کبیر یه چیز دیگه شد. امیر کبیر، و من یه نکته خدمت شما بگم، خیلی شاید فراموش کرده باشید چون این صحبت رو کردم، من این نقش رو انتخاب کردم. من آقای سعید نیکپور نقش دوم مرد سریال، اول که امیر کبیر بود خواجه نوری رو،
بله بله،
چی نوری که همون باعث قتل در واقع امیر کبیر میشه رو به من میسپاره. مردی مزبزب و نمیدونم فلان با ریش و پشم و فلان، از این داستانه اینجوری داشت. رفتم خوندم و فلان، جوان ترین فرد گروه هم بودم. امیر نقش پرنزدال گورکی رو محمد مطیع داشت میگرفت، چیز آقای نیکپور نقش حاج امیر نوری رو به من داده بود، قرار بود بازی کنم. بعدم وقتی میخوندم مثلا فکر کن طهمورث بود، خیلی از آدمای گردن کلفت اون زمان، من جقله مثلا کمتون مونده بودم تو اینا. اومدم گفتم آقای نیکپور امکان داره من نقش چیزو بگیرم، پرنزدال گورکی رو؟ گفت برای چی؟ گفتم با اون بیشتر حال می‌کنم. گفت اون نقش سه چهار، نقش دو سریال چته تو؟ گفتم با این بیشتر حال می‌کنم.
عجب.
آره رفتیم معامله کردیم با آقای مطیع.
خب
معامله کردم واقعا، نقشه ازش خریدم.
نه بابا یعنی ریالی
حالا دیگه.
اتفاقا بعد ایشون پس به شما بیشتر پول میداد که
آره نه بهش پول دادم برعکس. خب من اون نقشه گرفتم بازی کردم نهایت. نه سعید نیکفور گفت خیلی ناقلایی. من چطور؟ گفت درکت از نقش خیلی خوب،
این هوش شما
درست انتخاب کردی. و همین چیز دیدیم، نمیدونم شما خاطرتون میاد
سریال هم میکردیم
گرفت لحجم گرفت تو کوچه و بازار با لحجه من صحبت میکردم. امیر باید بداند امپراتوری روز تقبل کرده و اینجوری ادای من رو در میوردن تو کوچه بازار که بینم اینجوری چیز میکردم با من صحبت. خب اون نقش رو من بازی کردم، دلنشین بود. بعد از مدت ها نقش های مختلف رسیدیم به قصه‌های تابتا زیزی گوری.
بله عجب زیزی گوری آسیپاسی دراکوتا تابتا.
آره در مورد تابتا من یه نقش قرارداد بسته بودم، یه کار تاریخی.
بله
یه کار تاریخی که آقای افخمی هم بد کار کرد، فقیم زاده میدم.
میونی کلامتون جا داره همینجا هم یه سلام کنم خدمت استاد مرزی برومند عزیز و ای کاش که در امتداد حرفایی که امورزا میزد خانم برومند شما هم بیان تو تلویزیون و باز دوباره این کارها ساخته بشه تو تلویزیون. بفهم
من یه قرارداد داشتم، یه کار تاریخی بود، بعد اینم به هم پیشنهاد شد. اصلا تردید نکن رفتم پیش تهیه کننده که مرد محترم میاد، گفتم آقا ببخشید من کاری نیستم، من راه کنم من برم این قرار
دادم.
گفت باشه و رفتم اینم چیز کردم. خیلی
چقدر ماندگار شد. آره چقدر اون کرکتر تو اون سریال
نقشی شد که خب به هر حال پذیرفته شد. بازم لحجه من چیز گرفت.
بله بله ترکی بود به آذری بود.
نه ترک زبونی
هست. ترک زبونی بود. ترک زبونی بود
آذری نه هم
درست
نیم ترک زبونی مثلا اردم مثلا همه اینا سینا رو
یه تیکش رو
پیدا میکردم مثلا میگم بس کن اردم اطفابم رو داغون کرد. بس کن اردم اطفابم رو داغون کرد. دنبال سینا میگرد سینا بزنه و همین هم شد. و خیلی جالبه پسر من که مانی نقشش رو بازی میکرد، مانی کوچولو بود، اونجوری هم حرف میزد، اونم تو زبونی بود.
بله بله.
ما با هم دیگه کلکل میکردیم بهترین صحنه‌ام با این بچه بازی میکردم.
درست.
خیلی جالب
بود. مثلا ارتباط خوبی که داشتین با هم در اومده بود واقعا.
خیلی میگم که من چیز میکردم از اون خودش در میگرفتم.
بله.
یعنی زبلیم این بود که از خودت با توک زبونیش اون میگم تو اداش هم در میوردم با هم کلکل میکردم.
و همینطور که گفتین خیلی اوقات مثلا بعضی بازیگرها بعضی نقشاشون به دلشون میشینه و همینطور دل مخاطب، اون به خاطر اینه که یک اثری مجموعه وقتی خوب باشه شما هم تو مجموعه خوبین. خیلی به ندرت و سخته که یه مجموعه مشکل داشته باشه خوب نباشه، فیلم نامه کارگردانی و چه و چه، ولی بازیگر بتونه توش خوب باشه. اما رضا اون کتابی که دستتونه چیه؟
این کتاب یکی از کتاب شعر منه.
بله.
خب داشتم مرورش
خب میکردم. پس یه خواهشی دارم ازتون، اون یه شعر رو انتخاب بکنید برای هدیه آخر گفتگومون به ما لطف کنید بدین. ولی قبلش میخوام ببینم که شما تو این دوران فعالیت هنریتون کی دلتون لرزیده و خلاصه
چی؟
دلتون
از دل خون؟
نه خیر دلتون کی لرزیده تو این سالها؟
دلم کی لرزیده یعنی عشق عاشقی این چیزا
من بدونم
من خیلی عاشق پیشه بودم
عزیزم.
ای دلم خوب بودم
میخوام اینم یکی از درخشان تا یکی از فرازاشو خیلی